قهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی، آینده پیش روی ائتلاف محور مقاومت و تحلیلی بر جایگاه سوریه در حمایت از مقاومت را در کارنامه خود دارد. دکتر آجرلو حالا مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای مؤسسه تحقیقاتی ابرار معاصر تهران و پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است.
دکتر، پرسش اول در واقع تحلیل شما رو میخوام بدونم از این که با توجه به این که تظاهرات مردم عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی بازتاب‌های زیادی داشت، به ویژه در خود آمریکا و در زمان استیضاح ترامپ، تحلیلتون از این اتفاق چیه؟
خب در چند سال اخیر ما شاهد یک روندی هستیم که برخلاف شاید دورهای گذشته داره اتفاقاتی برای یک ابرقدرت میفته که تقریبا در بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا شاهد اون نبوده، و اونم اینه که یک بازیگری که به قول اونها یک بازیگر منطقه‌ای داره هیمنه یک با یک ابرقدرت رو از تعریف اونها داره به هم میزنه، یعنی و در برابر اون مقابله میکنه. خب این هم تو خود ایالات متحده آمریکا هم واکنش داشته، عده اینو تفسیر میکنن که آمریکا داره افول پیدا میکنه در خود ایالات متحده، عده ای سیاست‌های دولت مردار زمینه ساز این امر میدونن، و عده ای هم شاید ما بگیم که به این نتیجه رسیدن که شاید جمهوری اسلامی ایران به قدرتی در منطقه تبدیل شده که این توانایی رو داره و آمریکا به دلیل شرایط موجود خودش و تعیین‌هایی که وجود داره در منطقه و منافعی که در این منطقه داره یه مقدار قدرت پاسخگویی شده دست داره. ولی تمام این مجموعه این تحولاتی که مشاهده هستیم در این چند وقت اخیر این هستش که تقریبا اکثر کارشناسا و سیاستمدارای آمریکایی دارن اذعان میکنن که جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت قدرتش افزایش پیدا کرده و به طوری که میتونه برای ایالات متحده آمریکا چالش آفرین باشه، که نشونه اونم بحث هم سیلی اول بود که بحث پایگاه عین الاسد، و نشانه دوم همین تظاهراتی که در یک کشور غیر از جمهوری اسلامی ایران بالاخره محور مقاومت توانایی یک اقدام ضد آمریکایی در این حجم رو داره که به قول خیلی از سیاستمدارای عراقی انقلاب دوم بعد از انقلاب صورت العشرین یا 1920، یعنی در 100 سالگی دوباره عراق شاید یک انقلاب جدیدی بود علیه استعمارگران، حالا در اون موقع استعمار انگلیس و در دوره جدید به نوعی استعمار آمریکا.
خیلی متشکرم. اشاره کردید به عنوان سیلی دوم، چقدر با این گزاره اصلا موافق هستید؟ چقدر میشود این رو صحیح دونست؟
خب هیمنه یک هژمون عموما یک امر عادی نیست که ما بخوایم در مورد خیلی ساده بخوایم صحبت کنیم. وقتی پایگاه عین الاسد مورد اصابت قرار میگیره، خیلی از کارشناسای غربی میگن این بی سابقه بوده که یک قدرت منطقه‌ای بتونه یک پایگاه آمریکایی در این بعد از جنگ جهانی دوم مورد اصابت قرار بده،
یعنی
اعلام بکنه که هم اتفاق افتاده، ولی واکنشی هم نشون نده. واکنشی که قبل از اون تهدیدهای خیلی جدی میکرد، بحث 52 نقطه، و این به نظر میاد برای این هم یک واکنش، حالا ما نگیم انتقامی، ولی در حد اینه که جمهوری اسلامی ایران این توانایی رو داره که برای یک قدرت ابرقدرت و یک هیمنه یک چالش ایجاد کنه، که خود اونم امروز شاهد اون هستیم که میزان تلفاتشون دارن قطره چکانی اعلام میکنن.
بله،
این
بله.
به نظر من سیلی دوم و سیلی سوم این ترس از اعلام، یعنی حداقل مجروحاشونه که دارن قطره چکانی اعلام میکنن، که به نوعی که من به نظر این غیر از این که در بحث داخلی آمریکا شاید ابعادی رو داشته باشه، بیشتر بحث بین المللی آمریکاست، چون این جرأت رو به کشورهای دیگه هم خواهد داد.
بله.
که آمریکا حتی اگر مصدوم بده، مجروح بده، یعنی تلفات انسانی، حالا مجروح و کشته تلفات انسانیه، و تلفات انسانی وقتی میده به خاطر اینکه قدرت طرف مقابلش به نحوی است که میتونه برای این کشور چالش آفرین باشه، این برابر قدرت نمیتونه پاسخ بده. این به نظر من شاید سیلی اولم و عین الاسد، سیلی دوم و سیلی های بعدی همین هستش که آمریکا داره به تدریج به یک خسارتی و یک چالشی که براش ایجاد شده داره به قطره چکانی اعلام میکنه. و به نظر من این سیلی هم سیلی داخلیه برای آمریکا و در بعد منطقه‌ای بین المللی این وجهه یک ابرقدرت که خودش هژمون میدونه در مسائل. شاید اگر اتفاق عین الاسد نبود، امروز مردم عراق با این جسارت، با این اتفاق نظری که به وجود اومده بود، شاید ما در روز چند روز اخیر ما شاید نبودیم که مردم عراق با این جرأت و این غیرتی که نشون دادن و برای خروج اشغالگرا تلاش خودشون مضاف کردن. این به نظر من آثار همون سیلی اوله.
خیلی متشکرم ازتون. ولی فکر میکنید که گام‌های بعدی چه خواهد بود؟
قطعاً ما شاید تحولات دیگه‌ای خواهیم بود. حالا به نظر من شاید بخش نظامی اونو ما در پایگاه عین الاسد دیدیم، ولی تو بخش سیاسی که هم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیروهای آمریکایی رو تو منطقه پنتاگون تروریستی اعلام کرد و اونا رو به عنوان یک متخاصم نام برد، ما در عراق اون اعلامیه اول ابتدا تو مجلس پارلمان عراق شاهد بودیم و بعدم تحولاتی ما شاهد خواهیم بود که به نظر من بیشتر از این که شاید نظامی باشه، اون در جای خودش وجود داره، ولی بیشتر بعد سیاسی و رسانه‌ای خواهد پیدا پیدا میکنه. بله. چون نشون دادن که غربی‌ها و آمریکایی‌ها از بخش شاید از لحاظ نظامی هم آسیب پذیر باشن، اما از لحاظ سیاسی و رسانه‌ای آسیب پذیرترن و چون این بخشی که اون ابهت و اون یک واقعیت برساخته ای که اونها خودشون ساختن میتونه خدشه‌دار کنه.
متشکرم ازتون. اشاره کردید به تبعات سیاسی این اتفاقای دکتر. همین حضور گسترده مردم عراق فکر میکنید چه اثری داشته باشه روی خروج نیروهای آمریکایی؟ به هر حال بعضی پایگاه ها وجود دارن، به قول شما حضور نظامی که هست فعلا، و شاید آمریکایی‌ها فکر میکردن که در پی اون قطعنامه پارلمان عراق اگر فشار سیاسی به دولت بیارن میتونن که بمونن، کما اینکه ترامپ تهدید کرد که تحریم میکنیم یا هزینه پایگاه‌ها رو به ما بدید. ولی دیگه وقتی معامه مردم بیرونن نمیشه اینطوری رجزخوانی کرد.
خب ما شاید بدیم آمریکا خودش وارد بازی شد در بحث عراق بعد از اکتبر که دقیقاً همون بازی رو باخت. یعنی شما دقت میکردید بعد از تحولات اکتبر در عراق، آمریکایی‌ها، آقای ترامپ، آقای پومپئو و بیشتر مقامات آمریکا و سیاستمدار آمریکایی وارد بازی شدن به نام اینکه مردم در بغداد چیز دیگه ای میخوان. یعنی بر علیه محور مقاومت دارن شعار میدن، بر علیه در زمان حتی ترور سردار شهید و همراهانشون.
بله.
حتی گفتن که ببین در کف خیابونا دو نفر نشون دادن، گفتن که اینا خوشحالن،
دارن شادی میکنن.
با این ادبیات مردم داشتن بازی میکردن. به نظر من این بوده اینا خودشون وارد بازی شدن که ادامه این بازی دست خودشون نبود و به نظر من این تحول چند روز اخیر که در عراق مشاهده اون بودیم به اینجا رسید که تقریبا نشون داده شد که این ابزار کارآمد نیست برای آمریکایی‌ها. حداقل دوم از این که دقت بفرمایید تو بحث سیاسی آمریکایی تو این چند وقت اخیر که شاید ما با دفعات قبل می‌دیدیم که حتی در یک اجلاس عمومی به رؤسای جمهور نخست وزیر عراق اجازه دیدار داده نمی‌شد با آقای ترامپ، در این دو روز اخیر به دلیل فشارهای زیادی که وارد شده به مقامات آمریکا، آقای ترامپ با دو تا از مقامات ارشد عراق دیدار داره، آقای برهم ساله که انتقادات زیادی هم از این دیدار بود و آقای بارزانی. به این نشان دهنده اینه که حتی آمریکایی تو این زمان دچار یک تزلزل شدن که واقعیتش ابتدا شاید این مسئله به خاطر اون ابهت و اون پرستیژی که داشتن رد میکردن، ولی به نظر میاد نشانه های این که بعد از عراق خارج شدن جدی شده. به همین دلیل شروع کردن در ابعاد مختلف فعالیت کردن تا حتی سران این کشور که میاد وقت میذاره و آقای برهمساله صحبت میکنه. بعد جالبی که در این صحبت‌ها وارد مسئله چالشی نمیشه، کلی صحبت میکنه و ابتدا تهدید کرده بود در چند روز قبل.
بله،
بعد
بله.
وارد این بحث این شده بود که ما با مردم عراق، یعنی صحبت‌های سلامیستن. و به نظر من اتفاق چند روز اخیر در عراق، اتفاق چند روز اخیر این نشونه رو داره میده که تقریبا عراق به این نتیجه رسیده که دیگه حضور نیروهای آمریکایی در عراق مطلوب عراقی‌ها نیست و آمریکایی‌ها این واقعیت رو درک کردن. به همین دلیل به نظر من میاد که شاید در چند روز آینده ما بشنویم که آمریکایی‌ها اعلام کنن که ما خودمون می‌خوایم از عراق خارج شیم، یعنی به نوعی وضعیت رو بپیچونن. چون در چند سال اخیر شعار دادن ولی عملاً اقدام نکردن.
خیلی از شما متشکرم، ممنونم از همراهی شما شنوندگان محترم. بخشی رو بشنویم، برگردیم، بعد گفتگومون رو با آقای دکتر آجالو ادامه خواهیم داد. بفرمایید.
عراق این هفته حضوری ماندگار را در تاریخ ثبت کردند و با برگزاری راهپیمایی در بغداد و دیگر استانهای جنوبی و شمالی عراق همچون نینوا و کرکوک خواستار خروج فوری نظامیان اشغالگر آمریکایی از عراق شدند.
کلا کلا آمریکا، کلا کلا اسرائیل،
کلا کلا اسرائیل.
این راهپیمایی که به درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدری‌ها و حمایت سایر گروه‌ها و احزاب سیاسی برگزار شد، با شکوه‌ترین تظاهرات تاریخ نوین این کشور بعد از انقلاب دهه 20 میلادی به شمار می‌رود.
احتلال آمریکا ما يطلع من العراق.
اگر اشغالگران آمریکایی از عراق خارج نشوند، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی همچنان گریبانگیر این ملت باقی خواهد ماند.
لا نريد محتل امریکی بعد بالعراق.
آنها همانند قده سرطانی هستند که باید از ریشه کنده شوند.
امریکا ان شاء الله بره بره.
امریکا ان شاء الله به زودی خاک ما را ترک خواهد کرد، چه بخواهد چه نخواهد.
لاخراج المحتل.
برای اخراج اشغالگران از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
حضور میلیونی مردم عراق آنقدر بی سابقه بود که برهم صالح رئیس جمهور این کشور هم در توییتی تاکید کرد عراقی ها خواهان کشوری آزاد و با حاکمیت هستند و خارجی ها نباید در آن دخالت کنند. راهپیمایی روز جمعه به معنای همه پرسی مجددی بود که بر رأی پارلمان و درخواست دولت صحه گذاشت. صفوت تمیمی سخنگوی گردان های از سلام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت:
ارتش آمریکا از سال گذشته هدف قرار دادن نیروهای بسیج مردمی را که در محل‌های مأموریت خود حضور داشتند آغاز کرد. این موضوع باعث شد ملت عراق خشمگین شود و سوال کند آمریکا واقعاً در عراق چه می‌کند و چرا مبارزان بسیج مردمی را در محل مأموریتشان هدف قرار می‌دهد. این جنایت‌ها تکرار شد و بعضی هواپیماها از خارج عراق آمدند و نیروهای بسیج مردمی را هدف قرار دادند. در اواخر سال 2019 شاهد بمباران مواضع تیپ 45 بسیج مردمی بودیم که بیش از 30 نفر در آن شهید شدند. این اقدام نقض قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جنگ.
رسانه‌های عراقی تظاهرات ضد آمریکایی مردم عراق را یادآور خاطره اخراج نظامیان انگلیسی در قرن گذشته دانستند و همچنین این تظاهرات را بخشی از خونبهای ترور فرماندهان مقاومت هم توصیف کردند. شیخ خالد الملا رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق:
انا اعتقد بمقتل هذين القائدين حكمت امريكا على نفسها.
معتقدم امریکا با ترور این دو سردار بزرگ در واقع به خروج خود از عراق سرعت بخشید و ما نه فقط در صدد اخراج آنها از کشورمان هستیم، بلکه هدفمان بیرون راندن آنها از کل منطقه است.
پس از تظاهرات میلیونی مردم عراق، گردانندگان رسانه‌ها و فضای مجازی مورد حمایت سفارت آمریکا که روحیه خود را کاملا باخته بودند بسیار تلاش کردند تا در فضای مجازی حجم و مشارکت در تظاهرات ضد آمریکایی را ناچیز جلوه دهند، اما نتوانستند. احمد منیر کارشناس رسانه‌ای:
آمریکا موجود الناس ما بقولك
آمریکا. عملکرد آمریکا در عراق اصلا مورد پسند مردم نبوده و نخواهد بود. آنها نه فقط شیطان بزرگ هستند، بلکه عامل فساد مالی و اداری نیز میباشند و در 16 سال گذشته همواره حامی گروه‌های تروریستی القاعده و داعش بودند.
با این وجود عراقی ها معتقدند تظاهرات روز جمعه نخستین گام مردمی در مسیر اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشان است.
خوش آمدید شنوندگان محترم به بخش دوم برنامه بازتاب. مهمان ما در استودیو جناب آقای دکتر حسین آجرلو هستن، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، اگه بخواد یه قدری به عقب برگردیم در زمان، آمریکایی‌ها معمولاً خودشون رو ارتش نجات بخش معرفی می‌کردن. بعضی جاهای دنیا هم پذیرفته بود، یعنی حتی روزی که دیکتاتور عراق سقوط کرد مردم عراق خب خوشحالی کردند و خب شاید این تصور با فشار رسانه‌ها این بود که آمریکا این آزادی رو برای اونها به ارمغان آورده. ولی ناگهان ما می‌بینیم که عرصه عمومی عراق کاملاً فضاش تغییر می‌کنه.
بله، عموماً روند تحولات سیاسی روند محور تا رخداد محور، چون رخدادها با یک اتفاق میان و در با یه موج هیجانی روبرو میشن و بعد اون
تمام میشه.
این بحث اشغال عراق یک روندی بوده که حتی از قبل از اشغال شروع شده. ما در عراق در زمان حزب بعث و رژیم صدام حسین شاهد اون بودیم که مردم به شدت تحت فشار بودن، در شدت یک رژیم بود که هم مردم خودش رو میکش و هم به کشورهای پیرامونش آسیب میزد، دچار نابسامانی‌های زیادی بود. آمریکا با وعده‌هایی به مردم عراق وارد و منطقه حتی وارد این روند شد. خب بودن کشورهای مثل جمهوری اسلامی از ابتدا گفتن که راه حل تحولات عراق اشغال نیست، روندهای دیگه‌ای باید پیگیری بشه، اما آمریکایی وارد این روند شدن و شعار اینو دادن که ما می‌خوایم با اشغال عراق این کشور رو تبدیل کنیم به یک کشور الگو از نظر سیاسی و اقتصادی.
بله.
اما مردم عراق به تدریج دیدن که این نه تنها پیشرفت سیاسی نداشتن، نه تنها پیشرفت اقتصادی نداشتن، اون چیزی که دیدن بعد چندین سال ظهور یک دولت ورشکسته، دولتی که ناکارآمده، نمیتونه براشون خدماتی که حتی در دولت قبل داشتن بهشون برسه. دوم دولت ناکارآمد امنیتی که در این بستر گروه‌های تروریستی در اون به راحتی منتشر میشن و مردم رو با آزار میرسونن.
بله.
ما جنایت گروه‌های تکفیری مثل داعش رو در چند سال اخیر بر کسی پوشیده نیست و اون آسیب بیننده اصلیش هم مردم عراق بودن، یعنی هم مردم سوریه و هم مردم عراق. خب مردم از یک نظام سیاسی چی میخوان؟ امنیت و سامان اقتصادی.
بله.
این دوتا تامین نشد. حالا چه اتفاقی اخیراً افتاده؟ آمریکایی‌ها وارد یک بازی شدن، دارن کسایی که برای عراق امنیت آفرینی کردن و دارن با عناوین دیگه‌ای دارن حذف می‌کنن. ابو مهدی مهندس هم به عنوان یک رهبران هشت، رهبران اصلی هشت شبی، به عنوان یک رهبر امنیت آفرین بوده، یعنی کارکردی که شاید دولتی که به نوعی نمیتونسته انجام بده این هشت شبی تونست با کمک بسیج مردمی انجام بده. حالا در این شرایط آمریکایی اومدن در زمانی که عراق به یک ثباتی رسیده، آمریکایی اومدن وارد یک بازی سیاسی شدن که نتایجی که در انتخابات سال می 2018 واگذار کردن، دارن با اینکه آقای ابو مهدی برکنار کردن و استعفای مقامات عراقی، اون با اون نتایج انتخابات اختلال ایجاد کنن و در عرصه امنیتی، یعنی هم سیاسی و هم در عرصه امنیتی، کسایی که برای مردم عراق آرامش و امنیت آوردن داره حذف میکنه و این نتیجه تقریبا اونایی هم که شبهه‌ای داشتن، شکی داشتن که آمریکا ماندنش در عراق برای عراق ثبات آفرینه، اون ثبات هم تقریبا اونا هم با این تحولات تقریبا نظرشون میگه. در حوزه اقتصادی هم آقای ترامپ صراحتن داره اعلام میکنه که ما پول میخوایم، یعنی اینو باج‌خواهی داره میکنه، میگه 35 میلیارد دلار شما پیش ما شما اینا رو نگه می‌داره. من به نظر میاد که شاید آقای ترامپ یه نشون داد، شاید خیلی دولت مردای عراق اینا اعلام نکردن، چجور 35 میلیارد دلار پول عراقیا دست آمریکا هست، یعنی آمریکایی‌ها از قبل حضورشون در چیز پولایی رو انباش کردن.
درست.
حالا به اسم مردم ولی در اختیار نیروهای آمریکایی، در اختیار آمریکاست و این نشون میده که حتی بخشی از نابسامانی اقتصادی عراق هم ناشی از بازیگری بد آمریکا توی عرصه بوده و به نظر من میاد که یه پیام اساسی هم برای خیلی از مردم جهان داره. این که واقعیته اگر یک نظامی ناکارآمد باشه، اگر یک نظامی، چاره اون اشغال خارجی نیست.
خیلی ممنونم ازتون. من آخرین پرسشم بپرسم، اونم این که آمریکا طبیعتاً نمیخواد که این فضا رو علیه خودش بپذیره و طبیعتاً واکنش‌هایی خواهد داشت. این واکنش‌ها هم از رسانه‌ای است، موضع‌گیری‌های سیاسی است یا حتی اقداماتی در حوزه لوجستیک و نظامی. فکر می‌کنید که آمریکایی‌ها چه خواهند کرد، چه راهبردی رو در پیش خواهند گرفت برای اینکه این فضا رو بشکنن، به اصطلاح این اتحاد علیه خودشون؟
من به نظرم میاد که همونطوری که این مسئله برای اونها یک بار سیاسی درست کرده تا بار نظامی امنیتی، به نظر من میاد یه مقداری تو وارد فضای سیاسی میشن، مخصوصا آقای ترامپ هم که در عرصه سیاسی آمریکا دچار مشکلاتی هستش.
بله.
به نظر میسه تو این عرصه وارد سیاسی بشه. همین که آمریکا میبینیم در چند روز اخیر داره مسئله ایران خیلی پررنگ میکنه، بعد مسئله روسیه داره پررنگ میکنه، به نظر میاد که شروع میکنه در داخل، یعنی پررنگ کردن موضوعاتی که شاید برای آمریکا در شرایط کنونی آنچنان موضوعیتی نداشته، چون اونا رقابت با چین رو دارن، رقابت اقتصادی سیاسی با چین دارن، با روسیه دارن.
و
این مسئله نشون میده که به نظر من میرن به این سمت، یعنی تو عرصه سیاسی فعالیتشون بیشتر میکنن. همین که ما در چند روز اخیر شاهد هستیم که آقای ترامپ مثلا میاد پاسخ توییتری وزیر امور خارجه ما رو میده، یعنی اینکه واقعیت آقای ترامپ این همه درگیری داره ولی پاسخ توییتری میده، اینا نشون میده که اینا دنبال یه فضاسازی سیاسی هستن و من به نظرم میاد که در چند روز آینده ما بیشتر از این فضای سیاسی شنیده خواهیم شد. در عرصه رسانه‌ای هم که تقریبا به خاطر اینکه این تظاهرات میلیونی، یک بازتابای رسانه‌ای داشته. به نظر من میاد که در چند روز آینده شاید ما شاهد تحرکات گسترده رسانه‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم علیه کسایی که سامان دهنده و شک دهنده این بودن. بعید نیست که شاید مثلا بیام فضا رو بخوام با یک سری با تحرکات و بزرگنمایی بعضی از اتفاقات، بزرگنمایی بعضی از تحولات
تحت تاثیر قرار بدم. همون روزی هم که راهپیمایی میلیونی مردم عراق بود، مثلا یه گروه 45 نفره زیر یکی از پلهای بغداد تظاهرات می‌کردن، العربیه اونو زنده داشت پخش می‌کرد.
بله اصلا اینا همه چی شد؟ من به نظر من این چند روز اخیرا مثلا همین صحبت از لغو تظاهرات‌ها، رفت و آمد، بعضی از این صحبتایی که شاید خیلی موضوعات جدی نباشه، اون تظاهرات اصلی انجام شد، اینا رو دارن گسترش میدن. و این برای اینکه آمریکا این وضعیت رو امروزه به قول کارشناس روابط بین الملل بو وضعیت پویا کنه، بتونه از این وضعیت نابسامانی و پویا کردن
فرار کنه
و نه در اون یک جایگاهی برای خودش ایجاد کنه. به نظر من تو حوزه‌های امنیتی هم اگرچه ممکنه اون سیاستی که سالها داره در منطقه ادامه میده اون سیاست رو شاید تشدید کنه. حالا اینو ما میتونیم دلایل مختلفی بدیم، از اول اینکه افول خود قدرت آمریکا است، دوم قدرت نمایی محور مقاومت، و سوم اینکه آمریکا در بدترین وضعیت خودش در افکار عمومی مردم جهان قرار داره. و به نظر من گام بعدی که اتفاق برای آمریکا خواهد شد ادامه این روندی که در مردم وجود داره در مسئولین، شاید مقامات کشورهای مختلف منطقه به نوعی سر منافع اقتصادی و حتی تعارفات دیپلماتیک هنوز وارد فاز نشدن، ولی به نظر میرسه این مخصوصا با اعلام معامله قرنی که شنیدیم که این چند روز آینده قرار رونمایی بشه، به نظر من این مسئله مقدار آشکارتر خواهد شد و این مقداری اون دوز ضد آمریکایی که در کف خیابونا وجود داشته در مقامات منطقه هم بیشتر خواهد شد. و اون گفتم اون چیزی که من به نظرم میرسه این که مشاهده حداقل نگیم عدم حضور در آینده، ولی کاهش سطح حضور آمریکا در منطقه خواهیم بود، این یک امر محتوم و مسلمی داره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آجرلو، از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه همراه برنامه بازتاب بودید بسیار ممنونم. این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیز.
حق و تکلیف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. همه ما آدم ها در زندگی روزمره با انتخاب های متفاوتی روبرو هستیم. این انتخاب ها اگر از روی آگاهی و عقل و منطق نباشه، تأثیرات منفی روی زندگی و آینده ما خواهد داشت.
خواندن و بررسی وظایف مجلس شورای اسلامی به خوبی می توان درک کرد که جایگاه قوه قانونگذاری کشور ایران جایگاه رفیع و بالایی است و این نمایندگان مردم هستند که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان جامعه از قدرت و توانایی بالایی برخوردارند. مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های اقتصادی، صنعت و معدن، کشاورزی و انرژی دارد که هر کدام تلاش می‌کنند مصوبات کاربردی در حوزه تولید و اشتغال و برنامه‌ریزی برای مسکن جوانان داشته باشند. در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی فراکسیون تولید و اشتغال هم فعالیت دارد تا به صورت متمرکز در خصوص تولید و اشتغال برای جوانان در کشور فعالیت کند.
مسئله مهم اجتماعی بخواین انتخابی بکنین، چه ویژگی هایی رو در نظر میگیرید؟
باید بشناسی اول از این که طرف رو، یا حداقل سعی کنی از اون ویژگی هایی که طرف داره جستجو کنی، ببینی چقدر میتونی به طرف اطمینان کنی که انتخابش کنی.
یک مجلس پویا داشته باشیم، مجلس انقلابی. انقلابی که میگیم یعنی این که همون مجلس تراز انقلاب، یعنی این که افرادی که تفکر جهادی توش باشه. تفکر جهادی یعنی چی؟ یعنی این که شبانه روز اون نماینده مجلس برای رضای خدا، برای مردم و انقلاب یاد کار بکنه، و از اون طرف هم نمایندگانش افراد با سواد و متخصصی باشن. و این دو تا عامل اگر کنار هم باشه، من فکر میکنم مجلسی میتونه شکل بگیره که بتواند اون دولت رو به تحرک واداره، اولویت گذاری برای بکنه، ریل گذاری براش بکنه. بنابراین من فکر میکنم که اگر بتونیم اونو شکل بدیم، قطعا میتونیم انشالله در آینده اقتصادی که یکیش هم اشتغال تاثیرگذار باشه.
ما میذاریم که حضور پای صندوق های رای نمایندگان از شورای اسلامی که جایگاه بسیار رفیع داره تا اونجایی که حضرت امام فرمودن مجلس در رأس همه امور قرار داره، نمایندگانی رو انتخاب میکنن که نظارت داشته باشن بر حسن اجرای قانون.
امیدوارم که مطالبی که در این برنامه گفته شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز. چند ثانیه باقی مونده تا برسیم به ساعت 19 و خبر. به همین بهانه سلام و خدا قوت عرض میکنم به همکاران پرتلاش هم در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. انشاءالله بعد از خبر باز خواهیم گشت و از پخش در خدمتتون خواهیم بود.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ایران اسلامی در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سراسر عطا و ماتم بود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جمع عزاداران فاطمی در میدان هفته تیر تهران: ملت ایران اجازه نخواهد داد فرهنگ فاطمی به حاشیه رانده شود.
ثبت 3 شهر و 1 روستای ایران در فهرست جهانی صنایع دستی.
و انتشار دفترچه رشته‌های پذیرش بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. به همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. اخبار شامگاهی رادیو فرهنگ رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم.
سلام ای گذر جایی دوهن، ای وصف تو یاسین و قن، ای روی تو شمس و زها. سلام ای معنی ام الکتاب، ای مدح تو ما جبرئیل، ای مادر ارباب ما. روی لبم اعتینا سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک. نام تو تنها بر زخم دلم مرهم، نام تو تنها بر زخم دلم مرهم.
همزمان با سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره، عزاداران فاطمی در سراسر ایران، کشور اهل بیت، در قالب هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری در سوگ شهادت دختر نبی مکرم اسلام اقامه عزا کردند. همزمان با سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره، ام ابیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکرهای پاک و مطهر 17 شهید گمنام تازه تفحص شده دفاع مقدس، با حضور پرشکوه مردم مؤمن و انقلابی در 7 استان کشور تشییع و به خاک سپرده شدند. پیکرهای این شهدای گمنام که مربوط به عملیات والفجر مقدماتی و